أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. موضوع بحث ما درس‌هایی از نهج البلاغه بود. امروز خطبه 18 مطرحه و من کلام له علیه السلام فی ذم اختلاف العلماء فی الفتیا، یعنی از جمله فرمایشات حضرت امیر علیه السلام در مذمت کردن علما در اینکه در فتوا اختلاف دارند، اختلاف فتوایی. ترد على احدهم القضیه فی حکم من الاحکام و یحکم فیها برأیه ثم ترد تلک القضیه بعینها على غیره و یحکم فیها بخلافه. ما ناچاریم باز اینجا مختصری مدارک فقه را از نظر شیعه و اهل سنت اینجا مطرح کنیم. و اندازه ای که هم علمای اهل سنت و هم علمای شیعه متفقن برش، در مدارک فقه بودن که مدارک فقه یعنی اون ادله‌ای که از اونها انسان احکام اسلام رو استنباط میکنه 4 چیزه: کتاب خدا، یکی هم سنت، سنت پیغمبر اکرم که مراد به سنت یعنی قول معصوم و فعل معصوم و تقریر معصوم. سنت 3 شاخه داره: پیغمبر اکرم فرمایشی که فرموده باشد، این حجت برای ما، اگر عملی انجام داده باشد پیغمبر اکرم، اون عمل پیغمبر برای ما حجته. چنانچه قرآن می فرماد ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، از برای شما در پیغمبر اکرم اقتدای خوبی هست، یعنی الگوی خوبی است پیغمبر برای شما، که میتونید عمل پیغمبر را الگو و نمونه قرار بدید و بر طبقش عمل کن. پس عمل پیغمبر که معصوم هم بر ما حجت، تقریر معصوم هم حجت. معنی تقریر این است که کسی عملی را پیش معصوم انجام بدهد و معصوم بتونه جلوگیری کند و نکند. اگر یک کسی کاری را پیش معصوم انجام داد یا حرفی را پیش معصوم زد و معصوم توانست او را ردش کند و نکرد، دلیل بر این است که پس این عمل عمل صحیحی است. این رو بهش میگن تقریر معصوم، یعنی تثبیت کردن معصوم عمل یا قول دیگری را. پس سنت که معنای سنت پیغمبر یعنی روش پیغمبر، این روش پیغمبر 3 شاخه دارد: قول یعنی گفتار، فعل یعنی کردار، تقریر یعنی تثبیت کردن عمل و قول دیگران. خب کتاب خدا یکی از مدارک احکام است، سنت یکی از مدارک احکام است، یکی هم عقل، اجمالاً عقل حجت و به اصطلاح ام الحجج هم هست، یعنی مادر همه حجت ها. یکی هم اهل سنت اجماع و حجت میدونن، ما هم اجماع رو حجت میدونیم، منتها اونها میگن نفس اجتماع امت بر یه معنایی این دلیل بر صحتشه، و بعد اونا بسا تنزل میدن میگن اجتماع همه امت لازم نیست، اجتماع اهل حل و عقد. گاهی اوقات باز تنزلش میدن میگن حتی اجتماع همه اهل حل و عقد هم لازم نیست، بعضی ها اگه اجماع کردن حجته و خلافت خلیفه اول را بر همین اساس میخوان درست کنن که میگن امت پیغمبر بعد از پیغمبر اجماع کردن، اجتماع کردن بر خلافت خلیفه اول، و اگه بهشون گفته بشه که خب همه که اجتماع نکردن ولی که سلمان و مقداد و عمار و عباس و حضرت علی اینا نبودن، میگن که خب بعضی هم باشد کافیه. علایالن اجماع را اونام حجت میدونن، منتها برای نفس اجماع موضوعیت خواهد، ولی به نظر علمای شیعه اجماع اگر به نحوی باشد که کشف قول معصوم بکنه حجته، که در حقیقت ما برای اجتماع امت موضوعیت قائل نیستیم، خودشو حجت نمیدونیم، بلکه اجتماع امت را کاشف از قول معصوم میدونیم. اگر جوری شد که همه امت اجتماع کردن بر یه مسئله ای که کشف کردیم از این راه قول معصوم را، از این جهت اون وقت حجت میشد برای ما، برای که قول معصوم کشف. پس چهار دلیل برای استنباط احکام داریم: کتاب، سنت، اجماع، عقل. اون وقت در خصوصیاتش عرض کردم اختلافی ما داریم با اونها. اجماع را اونها براش موضوعیت قائلن، خودشو حجت میدونن، ما گفتیم نه، اجماع طریقیت داره، یعنی راه است برای کشف قول معصوم. یکی هم راجع به عقل، اونها عقل ظنی رو هم حجت میدونن، قیاس، استحسانات این رو حجت میدونن و از راه قیاس و استحسانات ظنی احکام رو استنباط میکنن. ولی ائمه ما سلام الله علیهم این قیاس و استحسان، یعنی عقلیاتی که مظنه برای انسان ایجاد کنه، اینا رو حجت نمیدونن. ما اگر عقل قطعی باشد در مسائلی که مستقلات عقله، مسائلی که مستقلات عقله، مثل این که عقل میگه احسان خوبه، عقل میگه ظلم قبیحه، اینجور چیزایی که هر عقلی صریح حکم میکنه ظلم کردن قبیحه، اینجور عقلیات که قطعی باشد ما حجت میدونیم. اما عقلیاتی که مظنه بیارد، ای از نظر ما حجت نیست و ما بهش نمیتونیم در فقهمون تکیه بکنیم. پس علی ای حال یه اختلافی که از نظر اساسی ما داریم در روش با اهل سنت، یعنی با علمای اهل سنت، مسئله حجیت قیاس و استحساناته که در روایات و اخبار ما ائمه علیهم السلام زیاد مبارزه کردن با این معنا که به این عقول ناقصه نمیشد استنباط احکام کرد. یه روایت صحیحی هست مولا عوان ابن تغلب راجع به مسئله حجت قیاس، عوان ابن تغلب میگه که از امام صادق علیه السلام پرسیدم که اگر یک کسی انگشت یک زنی رو قطع کنه چقدر دیه باید بده؟ حضرت فرمود 10 تا شد. گفتم خب حالا اگر دو تا انگشت از یک زن قطع بکنه چند تا شد و چقدر دیه باید بده؟ حضرت فرمود 20 تا شد. عرض کردم اگه سه تا انگوش از یک زن قطع بکنه چقدر دیگه باید بده؟ فرمود 30 تا شد. عرض کردم اگه 4 تا انگوش از یک زن قطع بکنه چقدر دیگه داره؟ حضرت فرمود 20 تا شد. یکیش 10 تا، دوتاش 20 تا، سه تا انگوش 30 تا، 4 تا انگوش اگه قطع بکنه حضرت فرمود 20 تا شد. بعد ابهان میگه من تعجب کردم، گفتم اینو آمده بودن میگفتن و ما باور نکردیم و گفتیم این درست نیست، به عقل ما جور نیمد این حرف. حضرت فرمود که مهلا یا ابان، یعنی ابان صبر تون نرو، از سنتو ازاقیست مه قدیم، سنت اگه بخواد با قیاس شما و با عقل ناقص شما کشف بشه دین از بین میره. دین الله لا یصاب بالعقول، دین خدا به عقلهای شما به دست نمیاد. بعد اون وقت حضرت نکتش رو فرمود، فرمود نکتش اینه که زن تا ثلث دیه با مرد هماهنگه، دیه کامل 100 تا شطوره، اگه یک کسی یک کسی رو بکشه دیه 100 تا شطور. زن با مرد تا ثلث دیه هماهنگ، یه انگشت از مرد ببری 10 تا شطوره، از زن هم ببری 10 تا شطور، دو تا انگشت از مرد ببری 20 تا شطور، از زن هم ببری 20 تا شطور، سه تا انگشتم باز از مرد و زن مثل همه 30 تا شطور، اما وقتی که 4 تا انگشت شد، 4 تا انگشت رو یه دفعه ببره برای مرد 40 تا میشه اما زن 20 تا میشه. چرا؟ برای اینکه تا 30 تا از ثلث دیه کمتر بود، یعنی از 100 تا، از ثلث 100 تا کمتر، ثلث 100 تا 33 تا و خورده میشه دیگه. وقتی که نوبت به 40 تا شطور میرسه زن نصف مرد میشه، یه مرد دیش 100 تا شطوره، یه زن دیش 50 تا شطوره. اون وقت دیه اجزا و اعضا تا یه سوم مرد و زن مثل همه، از یه سوم به بالا اگه افتاد زن نصف مرد میشه، و چون 4 تا انگشت شد 40 تا که میشه، مرد اگه انگشت 4 تا ببره 40 تا میشه درسته، اما زن 20 تا میشه، برای اینکه از ثلث به بالا که هست زن نصف مرده. این قانون خدا قرار داده که مرد و زن تا ثلث دیه هماهنگن، از ثلث به بالا زن نصف مرده. حالا حضرت فرمود پس دین الله لا یصاب بالعقول، دین خدا به عقل های شما به دست نمیاد، از سنت و ازاقی ست مه قدیم، سنت اگه بخواد با قیاس و استحسان درست بشه با عقلای ناقص شما دین از بین میره. برای اینکه هر کس همینطور که صورت اشخاص فرق میکنه، مغز اشخاص هم فرق میکنه، فکر اشخاص هم فرق میکنه، اگه بنا بشه دین خدا به دست فکر من و شما سپرده بشه، به دست اینایی که میگن اسلام راستین ما میخوایم بشناسیم، هر کس یه جور فکر میکنه، وقت این دیگه دین خدا نمیشه، این دیگه ساخته یه ذهن من و شما میشه. پس بنابراین یه اختلافی که اختلاف اساسی است بین فقه شیعه و فقه سنی همین است که اهل سنت به قیاس و استحسان اعتماد میکنن و بر طبقش احکام صادر میکنن، ولی در فقه شیعه قیاس و استحسان حجت نیست. این یه اختلاف اساسی. اختلاف اساسی دیگری که اینجا هست مسئله تخته و تصویبه. من اینا ناچارم بگم برای اینکه این خطبه معلوم بشه. مسئله تخته و تصویبه. این نکته من تذکر بدم به برادران و خواهران شنونده که گاهی بعضی مطرح میکنن که حالا که ما الحمدلله وحدت کلمه داریم و هفته وحدت ما تشکیل دادیم در مقابل دشمنان اسلام، اسرائیل، آمریکا، ابرقدرت‌های شرق و غرب قرار گرفتیم، مسئله شیعه و سنی مطرح کردن این چیز صحیحی نیست، این دامن زدن به اختلافات. این نکته رو من تذکر بدم که مسئله وحدت شیعه و سنی که میگیم، این واضح است که شیعه یه فقهی برای خودش داره که در مسائل و احکام بر طبق اون فقهی که از ائمه علیهم السلام به دست آورده ما عمل میکنیم و اهل سنت هم فقهی دارن، نه اونا به فقه ما عمل میکنن نه ما به فقه اونا عمل میکنیم. مسائل علمی، مسائل اعتقادی مطرح کردنش این اشکال نداره، برای که مسائل علمی باید مطرح بشه، علم سانسور نی. اونی که ما میگیم وحدت معنیش اینه، وقتی که ما مسلمانیم، اهل سنت هم مسلمان، ما قرآن رو قبول داریم، ما پیغمبر اکرم رو قبول داریم، اونا هم پیغمبر اکرم رو قبول دارن، قرآن رو قبول دارن، در مقابل اسرائیل و ابرقدرت ها که قرار گرفته، ما نباید با هم جنگ داشته باشیم یا بریم با اونا ساخت و پاک بکنیم. بایستی که چهار مذهب اهل سنت با مذهب شیعه به منزله پنج انگشت که میخوابونیش یه مشت میشه، یه مشت بشه و بزنن تو دهن اسرائیل. این معنی وحدته، نه اینکه مسائل علمی، مسائل اعتقادی، مسائل فقهی مطرح نشه. وقتی که اهل سنت میخوان فقه مطرح کنن، بر اساس فقه خودشون مسائل مطرح میکنن، ما هم بر اساس فقه خودمون مسائل مطرح میکنیم. این معناش جنگ نیست، این بحث علمی است. علم هیچ وقت سانسور نیست، اصلا باید مسائل علمی مطرح بشه. و اگر عصبیت در کار نباشد، ما موظفیم فقه اهل سنت رو ببینیم، چنانچه میبینیم در حوزه های علمی ما الان فقه اهل سنت مطالعه میشه. ما در درسمون فتاوای علمای اونها رو مطرح میکنیم، قاعدش است که اهل سنت هم فقه شیعه رو مطرح بکنن. بسا در اثر مطرح کردن دو فقه بسیاری از اختلافات علمی هم حل بشه. علی حال، پس این مطرح کردن این مسائل از نظر علمی است، نه از نظر این که بخوایم نزاع و جدالی باشد. شما اگر توجه بکنید، خداوند تبارک و تعالی که میخواد ما رو از اختلاف نهی بکند، تعبیری که در قرآن دارد بهترین تعبیر جالبه. میفرماد ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم. لا تنازعوا باب تفاعله، از ماده نزعه، نزع یعنی کشیدن. خدا نمی فرماد که شما اختلاف نظر نداشته باشید، مغز است و فکر میکنه، من بسا یه فکر دارم، شما یه فکر دارید. فکرها باید مطرح بشه، رو هم ریخته بشه تا اینکه مطلب پخته بشه. خدا نمی فرماد دو جور فکر نکنید، نمیشه، فکر است میاد، فکر رو مطرح میکنیم، رو هم میریزیم، بعد پخته میشه. اونی که خدا نهی کرده میفرماد ولا تنازعوا، یعنی بکش بکش نداشته باشید. نهی یعنی کشیدن، تو بکش او بکشه، تو بکش او بکشه، اون وقت جنگ درست بشه. بکش نداشته باشید، نه اینکه مسائل علمی تون هم مطرح نکنید. ولا تنازعو، بکش نداشته باشید در میون علیه یک دیگر. اگه اینجور باشد فتفشلو، ضعیف میشید، برای که من تو رو تضعیف میکنم، تو هم من رو تضعیف میکنی، فتفشلو ضعیف میشید و تذهب ریحکم، دیگه باید به پرچمتون نمیخوره، اون وقت باید به پرچم اسرائیل میخوره. 3 میلیون اسرائیلی صهیونیست بر 1 میلیارد مسلمان زور میگه، این نتیجهش میشه. پس بکش نباید باشه. اما مسائل علمی، مسائل فقهی بایستی مطرح بشه. حالا یه مسئله ای که بین اهل سنت و بین مشرب شیعه از همون زمان حضرت امیرالمؤمنین مطرح بوده و تا امروز هم هست، مسئله تخطئه و تصویب. ما شیعه رو میگن مخطئه، یعنی تخطئه کنندگان. بسیاری از علمای اهل سنت اونا مثل ما مخطئه هم، ولی بعضی از اونها تصویبی هم. خب این حال یعنی مسائلی که ما داریم، یه سر مسائل هست مسائل اعتقادیه، مثلا فرض بگیر اعتقاد داریم به اینکه خدا هست، خدا یک هست، معاد جسمانی هست، مثلا فرض بگیر قیامت هست، بهشت هست، جهنم هست. این مسائل اعتقادی این درش مسئله تخته و تصویب نیست، ولو بعضی ها نسبت دادن به جاهز و به بعضی از علمای دیگر اهل سنت که در این مسائل هم مسئله تصویب آوردن، ولی این مسائل درش تخته و تصویب نیست. در این جور مسائل حق یکی بیشتر نیست. مثلا این که میگیم مثلا معاد جسمانی هست، یا معاد جسمانی هست یا نیست. این نمیشه هم معاد جسمانی باشد هم نباشد. اونی که حق است، اونی که واقع مطلب است، یکی بیشتر نیست. اون وقت اگر یک کسی دنبال حق رفت و حق رو دست آورد، این میشه مصیب، یعنی به حق رسیده. اگر یک کسی اشتباه کرد، مثلا ما معاد جسمانی قائلیم، گفت نه من معاد جسمانی قبول ندارم، مثلا فرض بگیم که منکر معاد جسمانی شد، اینو نمیشه بگیم این آدم رو بر حق است، این نظرش باطله. منتها در اصول عقاید هم اگر یک کسی خطا کرد، اگه مقصر باشه، تقصیر کرده، یعنی کوتاهی کرده در یاد گرفتن، عقاب داره. اگه کوتاهی نکرده، عقاب نداره. مثلا ما معتقدیم به حقانیت قرآن و حقانیت اسلام. مسیحی ها، یهودی ها، سایر مذاهب و ادیان که اینها معتقد به اسلام نیستن، اگر حکم عقل انسان، اگر اونها کوتاهی کردن در یاد گرفتن، به گوشش خورده بود اون مسیحی که یه اسلامی هم هست، یه قرآنی هم هست، احتمالش هم میداد راست باشه، نرفت سراغش، همون دین پدری رو گره، همچنان که به کلیسا میرفت رفت، با این که احتمال هم میداد که اسلام حق باشه، ولی چشم پوشی کرد نره، این مقصره، این کوتاهی کرده، این گناهکاره و روز قیامت عقاب داره. اما اگر فرض کردیم یه مسیحی این رفت تحقیق کرد، و واقعا معتقد شد که اسلام باطل مثلا، یا اصلا دین اسلام به گوشش نخورد. یک مسیحی در جنگل‌های آمازون رفته بودن برش مسیحیت رو گفته بودن، این مسیحیت رو باور کرد و اصلا به گوشش نخورد که یه اسلامی هم هست، یه قرآنی هم هست، یه عده معتقده به اسلام هم. قاصر بود. قاصر یعنی ذاتن کوتاه بود، فکرش کوتاه بود، دسترسی پیدا نکرد، نه اینکه فهمید و کوتاهی کرد. مقصر یعنی کوتاهی کننده، اما قاصر یعنی ذاتن کوتاه. این بیچاره اگه میفهمید تسلیم میشد، اصلا به گوشش نخورد، یا رفت تحقیق کرد و عقیدش برخلاف حق رو. این بیچاره کوشش خودش کرده. این بهش میگیم جاهل قاصر. در اصول عقاید جاهل قاصر مسلماً عقاب ندارن. چنین کسی ولو از نظر فقهی کافره، یعنی اسلام اختیار نکرد، حق و اختیار نکرد، پس کافره، احکام کفر برش باره. اما این کافر جهنم نمیره. خدا این کافر رو بخواد ببره جهنم، ظلم به این و ظلم قبیحه. پس در کفار ممکن است کسانی باشم که با این که کافرم ولی چون جاهل قاصرم، اگه قاصر باشد واقعا این عقاب ندار. خب شما میگی خب حالا عقاب نداره، بهشت هم داره، اون درجاتی که برای اهل بهشت است اینم داره؟ نه، لازم نیست اون درجات بهشت رو داشته باشه. چرا؟ این خودش باز یه بحث دامنه داری در فلسفه. بهشت اساساً مولود عقاید و اخلاق و اعمال انسانه. عقاید حق شما این یه مراحلی از بهشت رو دنبال داره که باید اسمش گذاشت بهشت عقاید. در جاش میگن المعرفتو بذر المشاهده، یعنی شناسایی بذر و تخم مشاهده و دیدنه. شما الان نسبت به حقایق عالم وجود، نسبت به ملائکت الله و پیغمبران و عالم قیامت یه شناسایی داری، یه معرفتی داری، یه اعتقادی داری. همین اعتقاد تو بذر میشه برای اینکه اونجا مشاهده کنی و از مشاهده کردن اون حقایق به قدری لذت میبری که از حورالعین و میوه های بهشتی و اندازه لذت نمیبری. اون کسی که اهلش باشه گفت حلوای تنتنانی تا نچشی ندانی. معرفت شما، اعتقاد شما به یک سنخ مسائل، این اعتقاد، اعتقاد به حق، این بذر مشاهدات شما میشه. خب حالا اگر یک نفری این شناسایی رو نداشته، قهرن اون بهشت عقایدم گیرش نمیاد، برای که بذرش رو نداشته تا میوهش رو بیچینه. اخلاق هم همینطوره. اخلاق حسنه باز دنبالش یه بهشتی سنخ خودش داره. اعمال حسنه هم بهشتی داره سنخ خودش، که اون بهشت هم باز مولود اعمال شما. که در حدیث داره یه لا اله الا الله میگی یه درخت در بهشت برات کش میشه، یه سبحان الله میگی یه درخت برات چشم میشه، روایات داره. بله، اون شخص پیش پیغمبر اکرم وقتی که این حدیثو شنید گفت پس یا رسول الله ما در بهش خیلی درخت داریم. بله، مطابق این حدیث فرموده باشد که به شرطی که یه آتشی نفرستید بسوزونید همه باغو. یه وقت میبینی یه گناه آدم میکنه که همه یه باغو آتش میزنه. حالا علی حاله اجمالا این نکته رو توجه داشته باشید که بهشت گترعی نیست. بهشت سه درجه داره: بهشت عقاید، بهشت اخلاق. بهشت سه درجه داره: بهشت عقاید، بهشت اخلاق، بهشت اعمال. عقاید حق یه بهشتی به دنبال داره، سنخ خودش. اخلاق حسنه یه بهشتی دنبالش داره، سنخ خودش. اعمال نیک یه بهشتی داره دنبال خودش، سنخ خودش. ولذا قرآن میفرماد من یعمل مثقال ذره خیرا یره. کسی که یک به اندازه سنگینی یک ذره کار خیر انجام میده، خود اون کار خیر رو میبینی، اصلا کار رو میبینی، تجسم اعمال، اعمال مجسم میشه. اصلا لا اله الا الله اونجا به صورت درخت در میاد. حالا اینجوری این کار تو بذر اون بهشت است، باید بذرشو بکاری تا درخت و میوه داشته باشه. جهنمش هم همینطوره. جهنمش هم جهنم عقاید غلط داریم، جهنم اخلاق غلط داریم، جهنم اعمال غلط داریم. جهنمش هم مولود زشت هاست. ولذا می فرماد و من یعمل مثقال ذره شرا یره. کسی که به اندازه سنگینی یک ذره شر به جا بیاره، می بینه رو شر رو. خب حالا این بهشت، اون کمال که معلول عقاید حق، اخلاق پاک، اعمال نیک است، او رو قهرن اگه می خواهی داشته باشی باید بعضش رو کش کرده باشه. اون شخصی که جاهل است و این عقاید حق به دستش نیامد، گفتیم اگه مقصره، کوتاهی کرده، اصلا معاقبه، روز قیامت عقابش میکنه، میگن تو با این که احتمال میدادی این حق باشه چرا نرفتی سراغ. اما اون بیچاره ای که در جنگلای آمازون بود و اصلا ذهنش خطور نکرد که غیر از این دینی که دستش است دین دیگری باشه، زن احتمالشون این. یا نه احتمالش هم داد، رفت تحقیق کرد، اتفاقا در مسیری افتاد که حق براش واضح نشد. اگه قاصر باشد، یعنی ذاتا کوتاه باشد، این قبیح خدایی را عقابش کنه، عقاب نمیشد این، چون معاند نیست، کوتاهی نکرد. اما اون درجاتی هم که باید پیدا کنه پیدا نمیکنه. چرا؟ برای که بذرشو نکشته. بهش نداره اما جهنم هم نداره، چون جهنم ولو معلول عقاید غلط و اخلاق غلط و اعمال غلطه، اما در صورتی که از روی عناد و از روی مخالفت حق باشه و ای آدم معاند نبوده. پس این مسئله رو قطعا بدونید، در عقاید حق یکی بیشتر نیست. یعنی مثلا اسلام یا حق یا نیست، این نمیشه اسلام هم حق باشه هم حق نباشه. بهشت جسمانی یا هست یا نیست، دیگه نمیشه هم باشه هم نباشه. در عقاید این مسلماً حق یکی بیشتر نیست و هرچه برخلاف شه باطله. اما اون که بر باطل است اگر مقصر باشد عقاب دارد، اگر مقصر نباشد عقاب ندارد، هرچند در فقه حکم کافر برش بار بشه، به حسب نظر دستورات اسلام حکم کفر برش بار بشه، اما در قیامت عقاب نداره. خب پس در عقاید حق یکی بیشتر نیست، به اصطلاح مسئله تصریب در اینجا نیست، راه نداره. مسئله تخته است. معنی تخته اینه که یکی حقه و برخلافش هر جهت داره باطله، خطا. این معنی تخته اینه، یه حق و خلافش باطل. این معنی تخته. نسبت به مسائل عقلی هم، عقلی عملی هم، باز مسئله تصویب را اهل سنت قائل نیستن، اونم تخته است. همه میگن یعنی مثلا ظلم قبیح. حالا اگه یه کسی تو ذهنش اومد که ظلم حسنه، ظلم خوبه، مثلا خب یه اشتباه کرد، یه خطا. در مسائل عقلی هم حق یکی بیشتر بود، نمیشه ظلم هم خوب باشه هم بد باشه. ای یا ظلم خوبه یا بده، یکیش حقه دیگریش باطل. در مسائل عقلی هم این هست. در مسائل ضروری اسلام، مسائل عملی ضروری اسلام هم مسئله تخته و تصویب نیست، اونم حق یکی بیشتر نیست. مثلا نماز واجبه در اسلام، این دیگه درش مسئله تخته و تصویب نمیاد. پس بنابراین مسئله تخته و تصویبی که بین اهل سنت و شیعه نزاع بوده در سه رشته نمیاد، یکی در اصول عقائد امور اعتقادی، یکی در امور عقلی به اصطلاح مستقلات عقلیه که میگن امور عقلی قطعی، مثل اینکه احسان خوبه ظلم قبیحه مثلا، یکی در مسائل ضروری دین مثل اینکه نماز واجبه، روزه واجبه. اینجا حالا اگر یک کس عقیده شد نماز واجب نیست، این خطا کرده. خود سنی ها میگن بله خطا کرد مثلا. این سرشت مسئله تصویب درش اهل سنت هم قائل نیست. میبونه رشته چهارم، یه رشته احکام داریم، مسائل عملی فرعی که ضروری نیست، مسائل فقهی. مثلا فرض بگیرید حالا یه کسی 4 فرسخ مسافرت میکنه و مثلا فرض بگیرید شب برمیگرده، فرداش برمیگرده، یه مجتهد میگه این وظیفه شکسته، یه مجتهد میگه وظیفهش تموم، اختلاف نظر پیدا میکنه. این جور مسائل اختلافی هم در شیعه هست هم در سنی ها هست، اونا هم فقه هاشون اختلاف دارن. ابو حنیفه یه فتوا داره در یه مسئله، شافعی فتوای دیگر داره. در شیعه هم این معنا هست، یه مرجع تقلید میگه نماز اینجا شکسته، یکی دیگه میگه تموم. اینجور مسائل فرعی عملی که ضروریات دین نیست، مثل مسئله این که نماز واجب است نیست، مسائلی است که نظری است و از راه نظر کسب کرد. اینجا در این صرف مسائل علمای شیعه اتفاقا اهل تخته هستند، یعنی ما مخدعه هستیم. ما میگیم در این جور مسائل یکی حق دیگری باطل. این دو تا مجتهد که یکی میگوید نماز این شخص شکسته، دیگری میگه نماز این تموم، یکیش حکم الله حکم خداست، دیگریش اشتباه کرد، این معنی تخته. منتها همو اشتباه کرده گناهکار نی. روایت داریم لل مصیبه اجران و للمخطئ اجر واحد، اون که اصابه کرده ذهن کوشش کرده و ذهنش به حق رسیده دو اجر داره، دو مزد داره، برای اینکه یکی اینکه زحمت کشیده، یکی اینکه به حق رسیده. اون دیگری که خطا کرده مزد زحمتشو داره اما حق و دست نیاورده. پس ما یعنی علمای شیعه همه مخطئه هستن، یعنی میگن در اینجور مسائل حق یکی بیشتر نیست و دیگری اشتباه است، خطا کرده. منافات نداره، خطا باشد اما گناه نداشته باشد این بابا. اما اهل سنت، اینم اهل سنت نه همشون، بعضی از اهل سنت هم مثل ما مخطئه هست، اما بعضی از علمای اهل سنت که در زمان حضرت علی هم بودند و اینا از زمان حضرت علی اینا مطرح بودند، اینا میگفتن اگر یه مجتهد گفت اینجا نماز شکسته، مجتهد دیگر گفت نماز تموم، اینا هر دو حق و حکم الله واقعی. چطور؟ حالا این تصویرش چند جور گفتن؟ مثلا بعضی گفتن اصلا خداوند تبارک و تعالی در این مسئله واقعا حکمی نداره، صبر کرده مثلا فرض بگیریم. این فقیه اگه نظرش شد که شکسته باید خون، حکم خدا بر طبق همین نازل میشه برای این آدم. دیگری که میگه تموم باید خون، حکم خدا بر طبق همین نازل میشه، که اصلا حکم خدا جلوتر نیست، منتظر این است که این دو مجتهد نظر بدن، وقت بر طبق نظر اینا حکم خدا تطبیق. یا بعضی دیگه گفتن نه، خدا که از ازل میدونست است این دو مجتهد دو تا نظر مختلف پیدا میکنن، از ازل دو تا حکم خدا فرستاده تا حکمی که این مجتهد نظر میده درست باشه، اونم که میگه درست باشه. این معنی تصویبه. معنی تصویب یعنی در یک مسئله دو نظر مخالف هر دو میگن ثواب، ثواب یعنی حق، ثواب به صاد یعنی حق، تصویب یعنی هر دو حق، حق واقعی. اگه بهش بگو حکم الله واقعی در این مسئله چیست، میگه حکم الله واقعی در این مسئله دوتا، یکی شکسته یکی تموم. برای آدم شکسته بر او تموم، برای که این مجتهد نظر شکسته بوده اون دیگری تمام. این بهش میگن مسئله تصویب. پس به خصوص نسبت به صحابه یعنی اصحاب پیغمبر اکرم، اینها اصرار داشتن که اگر دو تا صحابه پیغمبر اختلاف داشته باشن، حتی رسوندن کار رو به مسئله حضرت علی و معاویه. معاویه با حضرت علی جنگ میکنه، میگن معاویه از اصحاب پیغمبر بوده، علی هم از اصحاب پیغمبر بوده، اصحاب پیغمبر نمیشه اشتباه بکنه، هم کار معاویه حقه که با علی جنگ میکنه، هم کار علی حقه که با معاویه جنگ میکنه. نه، وظیفه معاویه همون بودست که انجام داد، وظیفه حضرت علی هم همین بودست که انجام داد. نسبت به اصحاب پیغمبر به خصوص عنایت مخصوصی دارن که بگن اون کاری که کرده و اون نظری که داشته اصلا نمیشه خطا باشه، ثوابه. البته گفتم همه اهل سنت این نظر رو ندارن، ولی بسیارشون این نظر رو داشتن و اینا رو بهشون میگفتن مصوبه، یعنی کسانی که میگفتن نظر مجتهد حق است و مطابق با واقع است. اگر ابو حنیفه در یک مسئله نظری داشته باشد، شافعی نظر دیگری داشته باشد، هر دو حکم الله است و حکم الله واقعی هم. اگر شافعی در یک مسئله دو نظر داره، مثلا شافعی که یکی از علمای بزرگ اهل سنته، این در بسیاری از مسائل اختلاف نظر داره، ولذا در فقه تعبیر میکنن میگن شافعی فی القدیم شافعی فی الجدید، یعنی شافعی در فتوای قدیمش اینجور میگفته، شافعی در جدید یعنی در فتوای جدیدش کتاب امش باشد در اونجا این نظر داره. اگر شافعی در یه مسئله دو نظر داره مطابق نظر مصوبه، هر دو تا نظر حق است و حکم الله واقعی است، اون وقت وظیفه اون بوده، حالا وظیفه این. اما ما که مخطئه هستیم، ما میگیم نه، در یه مسئله فرض کن 10 تا نظر باشه، از 10 تا مشته، اونی که حکم خداست به حسب متن واقعی یکی بیشتر نیست. یه خدا، یه پیغمبر است، یه دین، در واقع و مسئله یه حکم بیشتر نیست. این 10 تا مجتهد که 10 تا نظر دارم، یکیش ممکنه حق باشد، باقی دیگه همش خطا. منتها اگر در این فتوایی که داده کوشش خودشو کرده، زحمت خودشو کشیده و مسئله رو دست آورده، اگر چنون چه زحمتی شده تو کوشش کرده، معذوره. اما اگر نه، در اثر لاابالیگری و تحقیق نکرده در مسئله فتوا بده، این اصلا گناهکارم. پس یه بحثی اساسی هست که آیا ما اهل تخطئه باشیم یا اهل تصویب. ما شیعه اهل تخطئه ایم. معنی تخطئه نه یعنی همه خطا میکنند، و معنیش این است حکم واقعی خدا یکی بیشتر نی و دیگری خطا. خب این مسئله تخطئه و تصویب در کجاست؟ گفتم در اون رشته چهارم، در احکام عملی که غیر ضروری است، و الا در اون سرشته که اصول عقاید و مستقلات عقل و ضروریات دین، در این سرشته حق یکی بیشتر نیست، دیگری باطله. این همه میگم. خب حالا یه جمله‌ای در کتاب‌های ما دیده میشه، من بارها اینو عرض کردم، در کتاب‌های ما گاهی دیده میشه، حتی در کتب علامه زنده میشه، به نظر میرسد این جمله از اون مصوبه به دست ما رسیده باشه، و این جمله ظاهرش چیز درستی نیست به نظر ما. این تعبیر را گاه از اوقات میگن در مسائل، میگن هازا ما افتا به المفتی و کل ما افتا به المفتی و هو حکم الله بی حقی. یعنی این مسئله چیزیست که مفتی بر طبقش فتوا داده، فتوا دهنده بر طبقش فتوا داده، و اونی که فتوا دهنده بر طبقش فتوا بده، حکم خدا در حق من اینه. یعنی اصلا حکم واقعی خدا هم نه برام. اگه مرادی باشد که این عبارت مرادی باشد، یعنی حکم واقعی خدا در حق من اینه، این غلطه. اما اگه مرادی باشه که من به حسب ظاهر وظیفه مش به این عمل بکنم، اما آیا حکم واقعی خدا هست یا نه، چه میدونم، این وقت درست میشه. حالا اینجا حضرت امیرالمؤمنین در اینجا مذمت اختلاف علما در فتوا که میخوان بکنن، بیشتر به این دو مسئله که من عرض کردم نظر هست. اصل اجتهاد در مسائل و فتوا دادن در مسائل یه امر ضروری است، نمیشه این رو انکار کرد. اجتهاد هم مثل اجتهاد در رشته های دیگه، اجتهاد در فقه هم مثل اجتهاد در رشته های دیگره. آیا ما میتونیم بگیم بشر در امور طبی نرد اجتهاد بکنه و کوشش بکنه؟ نه، نیاز بشر هست، باید برن درس بکنن، دکتر بشه. دکتر معنیش چیه؟ یعنی کسی که میره زحمت میکشه و در مسائل اهل نظر میشه. وقتی که یه مریض رو پیشش میبری، این مریض رو نگاه میکنه، روی علائم تشخیص میده، فرض کنید که تب مالت داره و دواشم این. خب در اینجا ممکن است دو تا دکتر زحمت بکشن، کوشش بکنن، یه دکتر بگه این تب مالته، دکتر دیگری بگه نخیر، این مثلا فرض بگیرید روماتیسم، این میگه پاش درد میکنه برای که تب مالت داره، دیگری میگه نخیر پاش درد میکنه برای که روماتیسم. اینا کوشش خودشون رو کردن، اما یکی حق و یکی باطل. حالا چون دکترا گاهی اشتباه میکنن، ما میشه بگم اصلا طبابت در بشر نباشه؟ نمیشه، نیاز داریم. و من سرش عرض کردم اگر بنا بشه بدون نظر دکترها ما بخوایم دوا بخوریم و زندگی بکنیم، 80% تلفات داره، 20% ممکن است که این دواهایی که همطور خودمونی میخوریم مؤثر باشه. اما اگر به دکتر و اهل نظر مراجعه کردی 90% این صحت هم 10% ممکن است اشتباه باشه. ما برای 10% اشتباه نمیایم از مراجعه به دکتر صرف نظر بکنیم، برای که اگر به دکتر مراجعه نکنی 80% خطر داره، اما مراجعه به دکتر بکنی 10% خطر داره. پس عقل بشر میگه تو در مسائل پزشکی و طبی یا باید خودت متخصص باشی، یا اگه متخصص نیستی به متخصص مراجعه بکن. ولو متخصصین گاه از اوقات اختلاف دارن، اشتباه هم میکنن، این امر عقلیست. در مسائل فقه هم این طوره. ما با این که مخطئ هستیم و میگیم علما ممکنه اشتباه بکنن، ولی اگه بنا بشه شما در مسائل به متخصص مراجعه نکن و خودسرانه بخوای به مسائل نماز و روزه و حج و اینا عمل بکنی، 20% ممکن است که درست باشه، اما 80% ممکنه اشتباه باشه، برای که هر کس عقلش یه چیزی تو ذهنش میاد. بنابراین نمیشد به عقل من و شما که متخصص نیستیم تکیه کرد در مسائل. اما اگر چنون چه یک کسی رفت 50 سال 60 سال به قرآن، به احادیث، به سنت، به کلمات بزرگان مراجعه کرد، تحقیق کرد، دقت کرد، این باز ممکنه اشتباه بکنه، اما 90% حق، 10% ممکنه خطا باشه. پس باب اجتهاد باید مفتوح باشه. معنی اجتهاد یعنی کوشش کردن در یاد گرفتن احکام. هم اهل سنت اونا به مجتهدین مراجعه میکنن، هم منتها اونا الان دیگه میگن باب اجتهاد مسدوده، به مجتهدین سابق مراجعه میکنن، با ابو حنیفه و شافعی و مالک ابن انس و احمد حنبل. دیگه خودشون اجتهاد نمیکنن، همین مسائل مجتهدین رو توش مراجعه میکنن. ولی ما میگیم نه، اسلام منحصر به مجتهد خاصی نیست، ما به کتاب، به سنت پیغمبر و به اجماع و عقل همینطور که عرض کرده مراجعه میکنیم و ممکنه خطا هم باشه. پس اجتهاد، اونا اجمالا به اجتهاد معتقدن، ما به اجتهاد معتقدیم، منتها دو اختلاف اساسی هست گفتن. یکی این که ما در اجتهادمون به قیاس و استحسانات عمل نمیکنیم، اونا عمل میکنن. یکی این که ما اهل تخته هستیم، اونا بسیارشون اهل تصویبن. اون وقت یه فرق دیگری هم در بین ما هست و این است، ما که میگیم سنت پیغمبر حجته، اونا میگن سنت پیغمبر حجته، ما کلمات اعتراض پیغمبرم حجت میدونیم و اینو از اقسام سنت میدونیم. میگیم پیغمبر اکرم خودشون در حین وفات فرمودن من از بین شما میرم و دو چیز نفیس بین شما باقی میذارم، کتاب خدا و عترت. بنابراین عترت پیغمبرم مثل کتاب خدا بر ما حجت. ما از راه عترت پیغمبر سنت پیغمبر رو درست میاریم. امام صادق اگر نظری داد خودش میفرماد من هرچی میگم از بابام میگم، بابام هم هرچی میگه از باباش میگه، تا میرسد به پیغمبر اکرم. ما کلام امام صادق را کلام پیغمبر اکرم میدونیم. بنابراین بر حسب فرمایش خود پیغمبر اکرم که توصیه کردن به کتاب و عترت مراجعه کنید، ما قول عترت هم حجت میدونیم و طریق سنت پیغمبر میدونیم. اجمالا پس اصل اجتهاد هست، منتها در مبانی اجتهاد ما یه اختلاف نظر داریم با علمای اهل سنت. یکی هم در مسئله تخته و تصویب، ما میگیم حق یکی بیشتر نیست، دیگه باقی دیگه خطاست، منتها ممکن است او که خطا کرده گناه نداشته باشه. اما اونها میگن نه، یعنی اکثرشون میگن ابو حنیفه اگه یه فتوا داد، شافعی هم یه فتوا داد، هر دو حقه و حکم الله واقعی هم همینه، میگن تصویب. حالا حضرت امیر علیه السلام اینجا میخوان تخته کنن اون عملی را که اونا داشتن، که اولا در مقام فتوا به رأی و قیاس و استحسان عمل میکردن، وانگه هر دور هم میگفتن حق، اگر دو نفر دو نظر داشتن، او وقتی که بلا شد حکم خدا دست عقل من و شما بیفته، هر کس یه فکری داره، شما یه جور میفهمی منم یه جور میفهمم، اون وقت هر دور هم بگیم حقه که تصویب هم بگیم، این درست نیست. حضرت امیر علیه السلام در این خطبه میخوان بفرمان که اولا حکم خدا رو انسان میخواد دست بیاره، باید از همون کتاب خدا و اطرت پیغمبر، مثلا حضرت علی که بوده، به حضرت علی باید مراجعه کنه. خود پیغمبر فرمود که من شهر علمم و علی درشه، باعثی شهر رو که میخوای وارد شد در وارد بشی. و یکی اگه دو نفر دو نظر دارن، نمیشه هر دو حق باشه، یکی حق دیگری باطل. میفرماد اینجا ترد و، برای اینکه یه جمله مثل خود بخونده باشیم، فرماد ترد و علا احدهم القضیه فی حکم من الاحکام، وارد میشود بر یکی از این علمایی که به اصطلاح در زمان حضرت علی خودشونو به عنوان مفتی و عالم معرفی کرده بودن، وارد میشد بر یکی از اینها یه قضیه فی حکم من الاحکام، یه مسئله راجع به یه حکمی از احکام ازش سوال می، یه ارث مثلا سوال میکنن که این ارثو به کی بدی، فیحکم فیها برأیه، این شخص در این قضیه به رأی خودش فتوا میده. این رأی اینجا معنا همونیست که از راه قیاس و استحسانه، بر اساس کتاب و سنت نی، رأی خودش که تو مغزش اومده، همینی که اسلام راستینی ها میگن اونی که ما میفهمیم به نظر خودشون میخوان رأی بدن، اونا کتاب و سنت گریم فهمن که به رأیه، اشکال حضرت علی تو این به رأیه، به رأی خودش حکم میکنه. ثم ترد و تل کل قضیه به عینها علا غیره، بعد همین قضیه وارد میشه بر غیر این عالم، یعنی بر یه عالم دیگه، همین مسئله رو یه عالم دیگه میپرسن، فیحکم فیها به خلافه، در این مسئله حکم میکنه به خلاف اون مجتهد اول. یه مسئله است، این یه رأی میده، دیگری هم یه رأی میده. خب یه اشکال این که پس به رأیش نظر با، اشکال دیگر این که حالا که به رأیش نظر داد، خب این دوتا رأی که برخلاف همه، یکیش باید حق باشه، دیگری باطل، دیگری خطا. بدبختی این است که میگن هر دوش درسته. این است میفهمد ثم یجتمع القضات بذلک عند الامام الذی استقضاهم، این دو قاضی، یکی قاضی عراق، یکی قاضی مصر. قاضی عراق اینجور ارثو تقسیم کرده، مصر همین ارثو جور دیگه تقسیم کرده، بعد این دو قضاوت رو میبرن پیش اون خلیفه ای که این دو تا قاضی رو نصب کرده، یا اون قاضی القضاتی که این دو تا قاضی رو نصب کرده. ثم یجتمع القضات بذلک عند الامام الذی استقضاهم. میخوام اون بکنیم ولی چون وقت گذشته است، معذرت برادران خواهران، و باشد برای هفته آینده. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.